بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد. چند دقیقه در رابطه با دعای مکارم الاخلاق طبق سنت شنبه هامون صحبت کنیم. به این فراز رسیدیم که و اجر علی یدی الخیر و اجر للناس علی یدی الخیر ولا تمحقه بالمن. سلام علیکم. یکی از اموری که از رذایل اخلاقی شمرده میشه منت گذاشتنه، اینکه شما کاری رو که انجام میدید به سبب او بر کسی که این احسان به او شده منت بذارید. در تعریف منت گذاشتن، مرحوم سید علی خان در ریاض می‌فرماید که عبارت است از این که محسن کسی که احسان می‌کنه توجه بکنه به اون کاری که کرده و این احسان خودش رو موجب حق بدونه. یعنی اگر فرض کنید شما یه کمکی به کسی میکنید، یه دردی از او دوا میکنید، به ذهنتون بیاد که حالا یه حقی بر گردن طرف مقابل دارید. این تعریف فراتر از اینه که این به ظهور هم برسه یا نرسه. خیلی وقتها شما به کسی محبت میکنید اما تو دلتون میگید خب یکی به نفع من، حالا باید ببینیم او کی جبران میکنه، اما به ظاهر چیزی نمیگید. این هم منت. اگر خدمتی کردید، احسانی کردید، محبتی کردید، لطفی کردید و این کارها رو انجام دادید و در ذهنتون این آمد که این کار من موجب حق شد، باعث یه حقی به نفع من شد، این منت. در آیه شریفه سوره بقره آیه 264 یه تعبیری دارد، می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. قسمت عذاشو کاری نداریم، ابطال نکنید صدقاتتون رو به منت گذاشتن. خب اولین این ریشه این رذیله گفتند برمیگرده، یکیش این که اساساً این امتنان و منت گذاشتن قلب فرد مقابل رو میشکن، انکسار قلب زوال حاجه است. دومیش این که به جای این که این کار شما باعث ایجاد وفاق و محبت و رفاقت بشه، باعث ایجاد یک تنفر میشه. نگاه کنید، ما تعبیری کنیم بگیم افعال ما رنگ داره، بیرنگ نیست. شما دست میکنید جیبتون، 1000 تومن به من میدید، این یه کاره، اما این کار شما رنگی است. یعنی چی رنگیه؟ یعنی اینکه وقتی شما این پول رو به من میدید، بستگی داره نیتتون چی باشه. گاهی نیتتون لطفه، گاهی نیتتون تحقیره، گاهی نیتتون از سر خود باز کردنه، گاهی نیتتون عشقه، محبته. تصور بکنید یه تابلوی کشیده شده، پولی کسی داره به کسی دیگری میده. این تابلو سیاه و سفید نیست، رنگیه. نیت شما رنگ این تابلو رو معلوم میکنه و زیبایی این تابلو به اون رنگشه. نفس این پول دادن بعضن میتونه از هر زشتی زشتر باشه. دست گیرنده بهتر از هر کسی این رنگ رو میفهمه، این حس رو میفهمه. بعضی وقتا یک کسی میاد به شما یک بستنی تعارف میکنه، انقدر دل شما رو باز میکنه. یه وقت ممکنه ده ها مقابل او به شما کمک بکنه، اما شما احساس تنفر پیدا کنید، احساس کنید تمام این چیزی که به شما داده شده یک بار رو گردنتونه. سعدی یه تعبیری داره که یه عطاش رو به لقاش بخشیدم. این تعبیر از اونجا اومده، رفتش پیش یه کسی، دید ترش روی نشسته، هیچی نگفت، اومد بیرون، گفت چیه؟ گفت آقا عطاش رو به لقاش بخشیدم. عطاش یعنی عطا کردنش، به لقاش یعنی به دیدنش. یعنی آقا ما نمیخوام ببینمش، دیدنش کفاره داره. این لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، این منت همینه که در این فراز حضرت زین العابدین بهش اشاره میکنند. یکی دیگه از علل این که این یک رذیله اخلاقی است اینه که در درون خودش یک شرک خوابیده. شما در دل منت که تحلیلش بکنید میبینید فرد منتگذار برای خودش منشئیت اثر قائله. یعنی میگه من این کارو کردم. توجه نمیکنه که این دایره خلقت دایره ای نیست که تو درش کاری باشی، نهایت این که تو یک واسطه ای، یه واسطه هستی که در اختیار تو قرار گرفته کاری تا او رو انجام بدی. مهمترین بعد این که منت صدقات رو باطل میکنه همینه. یه بحثی هست که سابقا هم گفتیم که ریا چرا عمل رو از بین میبره. یه روز دیگه هم اینجا عرض کردم برای دوستان، اینکه ریا عمل رو از بین میبره یه امر تعبدی نیستان، امر بسیار عقلاییه. اگه تحلیلش بکنید یکی از دو تا چهار تاهاییست که در زندگی همه هست. شما اگه بر من کار بکنی خب ثوابشو من بهت میدم، اگه بر دیگری کار میکنی به من چه ربطی داره؟ شما که برای خدا کار نمیکنی خدا چرا ثوابشو بده؟ اینکه ریا عمل رو از بین میبره خیلی خب قضا یا قیاسات ها معها، این از براهین داخلی خودشه. مگه شما برای او کار کردی که انتظار اجر و ثواب و توفیق از او داری؟ مثل اینه که یه نفری اومده باشه کوچه رو کنده باشه به خاطر اینکه منفعتی به زید برسونه، بعد بره از عمر پولشو بگیره. خب عمر میگه به من چه، من تو میخواستی اینجا به من کمک کنی، شما نماز خوندی ولی که مردم خوششون بیاد، خب مردم هم که خوششون اومد اجرتم بردی، دنبال این بودی که مردم خوششون بیاد، خب خوششون اومد، به خدا چه؟ روزه گرفتی، صحبت کردی، حرف زدی، درس گفتی، درس شنیدی، برای این که ملا بشی، خب شدی، به خدا چه؟ مگه درس خوندیم برای این که به خدا برسیم که حالا اگه خدا به ما اجرشو نداد احساس بکنیم که ظلم به ما شده؟ شما درس خونده بودی که ملا بشی، خب شد ثم مازا. وقتی که شما صدقه میدی به کسی، محبت میکنی به کسی، لطف میکنی به کسی، برای اینکه منت سر او بذاری، حقی به گردنش بیاد، بعضی وقتا خدای نکرده این رو به رخش میکشی، اون لذت درونی رو میبری، خب اینا همه رو بر خودت این کار کردی، به خدا چه رفتی داره که بعد ثواب بده؟ پس یکی از مهمترین عوامل در باب منت، علاوه بر این که آثار دوستی و محبت و لطف و رنگ و همه اینها رو از بین میبره، اینه که این مبطل صدقاته. ابطال صدقاتش هم ظاهراً به علت اینه که کاری که برای منته برای خدا نیست. در اینجا دو نکته وجود داره. یه نکته این که آیا این عدم استحقاق ثواب از باب احباطه یا نه از باب اینکه اصلا از اول پدید نمیاد. این رو در باب معتزله یه بار دیگه احتمالاً گفتیم که یه بحثی وجود داشتن تحت عنوان احباط، یعنی میگفتن عمل خوبه، بعد یک چیزی میاد او رو از بین میبره. چند شما خونه خوبی میسازی، بعد یه آتشی میفرستی این رو میسوزونه. یکی از بزرگان این مکاشفه ای براش شده بود، در عالم مکاشفه یکی از مراجع در گذشته رو دیده بود، گفته بود وضع من چجوریه؟ گفته بود تو آدم خیلی خوبی هستی، خیلی هم برای خودت پیش پیش چیزهای خوب میفرستی، ولی هم از چندگاه یه آتشی میفرستی همه رو آتیش میزنی. مثل اینکه یک کسی یک سال دو سال سه سال زور بزنه یه خونه ای رو بسازه، بعد به دست خودش یه پیت نفت بگیره همه رو آتیش بزنه. در باب من از باب احباط نیست، اما بلکه اصلا از ابتدا استحقاق پدید نمیاد. در مورد بسیاری از بحثا و گناهان این بحث مطرحه که شما ابتدا یک ثوابی رو به دست میارید، بعد به وسیله یک گناهی اون رو از بین میبرید، به وسیله یک گناهی اون رو از دایره تأثیر خارج میکنید. حبطت اعماله، از اون برام داری مواردی کارهای بدی است که بعضن جبران میشه، اما در اینجا از باب احباط نیست، بلکه کسی که از ابتدا یک صدقه با منتی رو میده، از ابتدا اصلا این صدقه وضع ثواب پیدا نمیکنه، لا یجعل عاملی برای اینکه بخواد ثواب برش مترتب بشه. بحث احباط و تکفیر از بحثاییست که در موارد قرآنی هست، حالا انشاءالله یه روزی مفصلتر راجبش صحبت بکنیم. تکفیر یکفر عنهم سیئاتهم، که در حقیقت تکفیر سیئات جبرانش و احباط اعمال، که حالا انشاءالله اونو سر جای خودش بحث. نکته بعدی هم به عنوان بحث پایانی این بحث، این که در روایات ما در آیات مواردی هست که نسبت وقتی دادیم ما به خدا نسبت میدیم. همینجا در این آیه میفرماید ولا تمحقه بالمد، یعنی تو او رو محق نکن به منت گذاری، که انه گویی خدا علت محق و از بین بردن و محوش کردن این کار خیر منه. یا مثلا در آیات شریفه ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، تو قلوب ما را به این درد و به این مشکل دچار نکن بعد از هدیتنا، در حالی که خداوند که فاعل بدی نیست. این در مواردی هست، هم در آیه داریم هم در روایات داریم که این گونه موارد رو نسبت دادن. این یه نوع بیانه، نه به این معناست که خداوند میاد با منت گذاشتن عمل شما رو از بین میبره، بلکه معناش یعنی این که لطف کن، کاری کن که من به دست خودم این عمل رو لغو نکنم، این عمل رو محو نکنم، از بین نبرم. یا وقتی میگیم لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، یعنی لطف کن که من بعد از هدایت قلوب خودم رو به درد و بیچارگی دچار نکنم. این یه بحث فعلا در این باب. انشاءالله خداوند این رذیله اخلاقی که در دلهای همه هست، ما دلهامون بخواهیم یا نخواهیم مثل عراضی بایری است که قبلها توش کشتهایی شده، اما امروزها بعضن بعضی از اینا ممکنه در اثر لطف خداوند این جوانها توش رشد نکرده باشه. در دل همه این حب دنیا هست، در دل همه حب نفس هست. اگر مراقبش نباشید، مراقبش نباشیم، این سر باز میکنه. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیاولتی افسرده است. لذا اگر مراقب نباشیم ممکنه خیلی شناگرای خوبی باشیم، فعلا آب گیرمون نیمده. اگر مراقبت نکنیم ممکنه این رذایل بیشتر بشه. انشاءالله اگر هست خداوند اونها رو کمتر و کمتر و بلکه ریشکن کنه، و اگر نیست خداوند مراقبت بکنه، ما رو لطف بکنه که از خودمون مراقبت بکنیم که نکنه روز روزگاری این دست از رذایل سرباز کنه. ضمن این که این رذیله از رذایلیست که در قلوب بسیاری ریشه داره، کم و زیاد داره، ولی باید نسبت بهش مراقب باشیم. یه صلواتی بفرستیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب مقدمه هفتمی بود، در باب سعی و عم. در باب این مقدمه ابتداعا عرض کردیم که ما سه نوع شرط داریم. شرط اول اون شروطی هستند که هم شارع میتواند به اونها امر کنه، هم امر کرده. مثلا فرض کنید میخواد بگه شما نماز بخون، شرطش چیه؟ وضو بگیرید. یه نماز بخون، شرطش طهارت. هم میتواند بهش امر کنه، یعنی میتونه بگه سلم الطهور، همین کارو کرده، سل مستقبلا الى القبله هم واقعا امر کرده. پس نوع اول شروط شروطی هستند که هم بهشون امر شده هم امکان امرشون وجود داشته. نوع دوم اونهایی هستند که امکان این که شارع بهشون امر بکنه هست اما نکرده. پس چطور شرطن و امر نکرده؟ شرطن و امر نکرده از باب این که عقل در اون مورد حاکم، احتیاج نبوده شارع امر کنه. به اینها میگن شروط عقلی. مثلا یکی از شروط این که شما نماز بخونید اینه که مزاحم اهم نباشه. اگه شما داری نماز میخونی اما همزمان یه کسی داره غرق میشه، خب نماز تو باید رها کنی، اون نماز به درد میخوره، باید بری انقاذ غریق کنی. پس اینجور شروط امکانش بود، این اشاره میتونست بگه یا ایها الناس صلوا اذا لم یکن کسی در حال غرق شدن، یا به طور مطلق اذا لم یکن مزاحما اهما، ولی نگفته. چرا؟ به خاطر اینکه اینا عقلیه. خب عقل انسان به شوک میکنه، اینا معلومه دیگه. بله؟ حالا اونو ممکنه هم کرده باشه، مقدم از شرط نیست که. ما الان تو شرط داریم بحث میکنیم. فرق بین شرط و مقدمه اینه که مقدمه نه خودش نه تقید بهش در مأمور به نیست، ولی شرط تقید بهش در مأمور به هست. روز گذشته پرانتزی رو باز کردیم، روز چهارشنبه، به این دوستان توجه بکنن که این که میگیم شرط در مسمی دخیله نه خودش، یعنی هیچکی نمیگه صلات وضع شده برای رکوع و سجود و وضو و غسل و، نه، غسل و وضو داخله در معنای صلات نیستن، تقید به اونها داخله. یعنی وقتی میگیم صلات وضع شده برای رکوع و سجود مشروط یعنی چی؟ یعنی رکوع و سجود به شرطی که مقید باشند این رکوع و سجود به طهارت، نه اینکه خود طهارت داخله در مسمى باشه. برگردیم به بحث. پس شرط اول این که هم امکان اخذشون بود هم اخذ شدند. شرط دوم، نوع دوم، اونایی که امکان اخذشون هست اما شارع اخذشون نکرد. نوع سوم اونایی هم که امکان اخذشون نیست، شرطن اما شارع نمیتونه اخذشون کنه در مأمور به. چرا؟ از جمله چی؟ قصد امتثال. قصد امتثال امر لا یمکن که در متعلق اخذ بشه. چرا ممکن نیست؟ به خاطر اینکه اگر بخواد در متعلق اخذ شده باشه شارع به چی امر کرده؟ به نماز مأمور به، یعنی نمازی که با قصد امتثاله. شارع باید امر کنه به نماز با قصد امتثال. قصد امتثال چی؟ قصد امتثال به امر. به امر چی؟ امر به صلات. صلات امر نداره که. چی امر داره؟ صلات با قصد امتثال امر به صلات. این امر به صلات تهش اگه بگید مطلب روشن میشه. چی امر داره؟ صلات مع قصد امتثال به امر به صلات. خود صلات امر داره؟ نه، صلات به تنهایی امر نداره. کدوم صلات امر داره؟ صلاتی که با قصد امر باشه، خودش که امر نداره. این هم اشکال معروف باب تعبدی توسلی است که باید بشینید یه بار بر خودتون رو کاغذ حل کنید، هر از چندگاهی هم یادتون بره دوباره بنویسید. اشکال معروف باب تعبدی توسلی. میرسیم امام و اینا قبول ندارن این اشکالو، امام و ارهوم آقای بروجرد اینا اینا قبول ندارن، که میرسیم این بحثشو مطرح میکنیم. پس ما کلن سه نوع شرط داریم. خب اصلا چرا شروط رو مطرح کردیم؟ برای اینکه بدانیم در باب صحیح و عام برخی میگن آقا میدونید چیا داخل در نزاعن؟ ما الان بحثمون در این نیست چیا داخل در موضوع و لحن، بحثمون چیا داخل در نزاعن. اینو اول بگم، این چون بعدن میرید مطالعه میکنید، این هم تو مرحوم آقای نارینی، مرحوم امام آقا ضیا اینو گفتند. یه مثال ساده بزنیم الان بحثمون چیه. حضرت عالی انشاءالله که خدا هیچ وقت نصیبت نکنه، نصیب گرگ بیابونم نکنه، میشه قاضی، چون قاضی علا شفیر جهنم. آقام زمیمه کرد عربیشو. خب این البته اگر نباشه از باب واجب کفایی باید رفت، مثل مرد شوری. خب حضرت عالی میره میشه قاضی. دو مرحله دارید. مرحله اول این که دعوا سر چیه؟ حالا که دعوا معلوم شد سر چیه، مرحله دوم بررسی بکنید حق با چیه. مرحله اول اینه که خب آقا اصلا بدونید دعواتون سر زمینه مثلا آبیه یا سر کتاب زیده، چون ممکنه اصلا این سر یه چی بحث میکنه اون سر چی دیگه بحث میکنه. بدونیم دعوا سر چیه. حالا وقتی دانستیم دعوا سر چیست، مرحله دوم پیدا میشه، بررسی کنیم بگیم حالا حق با زیده یا با هم. در باب ما هم اینه که اول بدونیم علما که میگن صحیح مرادشون کدوم صحیحه، مرادشون صحیح یعنی چی چی، دعواشون سر چیه، نه اینکه فلان حق با کیه، دعوا سر چیه. چی؟ سر کیه بتراشیم؟ چه سلمونی نیست، قرار شد قاضی باشیم. اما پس مرحله اول بحث در اینه که بدانیم اینایی که میگن صحیح یا نه اصلا چیا میتواند داخل نزاع باشه، اصلا میشه در رابطه با این مسئله نزاع کرد یا نه. بعد خب حالا که موضوع معلوم شد بررسی میکنیم حق با ایناست یا با اونا. ما تو مرحله اول داریم بحث میکنیم تو این مقدمه حرف که چیا اصلا محل نزاع هم. آقای ناینی میگه آقا میدونه چیا محل نزاع هم؟ اجزا، شرائط، اما نه اون قسم سوم، اون قصد امر و قصد وجه و قصد اینا، اینا اصلا همه از دایره خواهد بس خارجه. اون نوع دوم هم که امکان تعلقشون بود اما خودشون نبود، اونو با محل بحث خارجه. پس اگه دعوا داریم یه عده میگن اجزا و شرائط نوع اول، یه عده میگن اصلا هیچی، ولی دعوا تو اینه. مرحوم ناینی میگه دعوا که ما میگیم پیرامون اجزا و شرائط، این شرائط محل دعواست. حالا بعد بررسی کنیم حق با کیه. دو، امام و استظهار از فرمایشات آخوند میشه، میگن آقا همه تو دعوان، اگه میخواهید بررسی کنید همه اجزا شرائط به هر سه قسمش. گروه دیگه ای هم هستند که نسبت داده شده به وحید، نسبت داده شده به مرحوم شیخ،
که میگن آقا فقط اجزا، همه شرایط از محل بحث خارجه، اصلا که سر شرایط دعوا نداره که حالا مهم بررسیش بکنیم. این عبارت امام ببینیم صفحه چند دزدت شیخ؟
اول 205.
205 میفرماید و اما شرایط فهیه علا اقسامه منها ماهی قابلتون لن یتعلق به حل امر. عبارت از مرحوم اشتهاردی مقرر امامه، مربوط به تقریرات امامه. و تعلق الامر بها بالفعل، هم یمکن هم تعلق، مثل سطر و استقبال. منها ما یمکن تعلق الامر به بها، لیکن لم یتعلق بها بالفعل، اما شارع نگفت. لکونها شروطن عقلیتن محزن، مثل چی؟ اشتراط عدم مزاحمت مأمور به به ضده الاهم و نحو ذلک. نحو ذلکش مثل چی؟ مثل اینکه آقا نهی در کار نباشه. مزاحم اونجاست که دوتا امر داریم، امر به انقاذ داریم، امر به صلات داریم، مزاحمته. اما در باب اجتماع امر و نهی، نهی در عبادات اومده، گفته این کارو نکن. امر هست نماز، اما گفته این نماز را نمیخواد تو حمام بخونی، این اجتماع امر نشد بر علتی، نهی در عبادات نه، اجتماع امر نشد. و نوع سوم منها ما لا یمکن تعلق الامر بها، اصلا لا یمکن. خب در اینجا گفتیم سه مبناست. مبنای حضرت امام که به آخوندم منصوبه، و چرا میگیم منصوبه؟ به خاطر اینکه آخوند بحث و منقح بحث نکرده، اما دو سه جای عبارتش میشه ازش همچین استظهاری کرد. حالا بحثشو میذاریم سر جای خودش، اینکه استظهار باشه دیگه بحث نگاه کنید. گفتم مبنای اول. مبنای دوم مبنای است مرحوم به مربوط به مرحوم ناینی، و مبنای سوم منصوب به شیخ. اما این نکته داره، آیا واقعا این مبنا مربوط به شیخ هست یا نه؟ اولا بگم در میان مشهورین کسی که به صراحت این مبنا رو انتخاب کرده باشه نداره، فقط مرحوم صاحب فصول این رو به متأخر المتأخرین نسبت داده، همین سومی رو. آقای فاضل رحمت الله علیه ایشون گفته که شیخ اینو میگه. عبارت شیخ رو که نگاه بکنیم تو متارع الانظار که تقریرات شیخه، در اونجا یه تعبیری داره که میگه و شیخنا دام علاه، اینو میگه. اگر این عبارت شیخنا دام علاه مربوط به شیخ انصاری باشه، خود شیخ عقیدش بس این نیست، شیخ شیخ انصاری، استاد شیخ انصاری همچین عقیده ای داره. اما اگه نه، عبارت شیخنا دام و علا مربوط به مرحوم کلانتر باشه، که البته این رسم نیست که معمولا مقرر و وسطش بنویسه شیخنا، چون فرض بر اینه که زبان اوست. اگه عبارت مربوط به مرحوم کلانتر باشه، نسبت آقای فاضل درسته، یعنی شیخنا دام و علا همچین عقیده ای رو داشته. خوبم هست، بالاخره یه موقعیش که زنده بوده درسش رفته، یه موقعی هم نبوده چون مرحوم کلانتر زنده بود، اما اینکه اینو کی نوشته نمیدونم. ماله البته دام علاه نه خیلی، دام علاه اینو علوش برقرار باشه، این با مرگش هم سازگاره، این به ذهنم رسیده بود لذا آوردم اینجا. دام علاه با یه وقت دام مثلا زلوه، دام مدزلوه، اینا خب با زندگی میسازه، ولی دام علاه یعنی علو او، بلندی او، احاطه علمی او، نام او همواره بر سر زبان ها باشه. نامشان زمزمه نیم شب مستان با، تا نگویند که از یاد فراموشانند. این از باب دام علاه. خب اینم از این. بریم سر عبارت مرحوم ناینی. حالا که فهمیدیم سه مبنا داریم و مبنای مرحوم آقای ناینی رو هم گفتیم، اما آقای ناینی ایشون بله محقق کتاب، این هم در رابطه با میرزا شیرازی هم چون چهارشنبه گفتیم دیگه وارد نشدیم. مرحوم میرزا شیرازی هم یک کتابی داره، تقریرات مجدد شیرازی، که مقرری داره که
ازدری اگه اشتباه رزدری مال مرحوم رزدری است که او مقرر کتابش مرحوم شیرازی است، او در اونجا نسبت داده که وحید بهبهانی همچین عقیده ای داشت، یعنی از گروه سوم بود. اما محقق اون کتاب کسی که کتابو تحقیق کرده نمیدونم گروه هم بودن، رفتم نگاه کنم اسمشو پیدا کنم، کتاب آل البیت چاپ کرده، گروه تحقیق کردن، فرد خاصی نیست. گروهی که تحقیق کردن اونجا نوشتن رفتیم عبارات وحید بهبهانی رو دیدیم، وحیدی همچین قولی نداره. حالا این که باشه یا نباشه خیلی محل بحث ما نبوده، زمان منم تتبع دیگه کتاب کتاب مال میرزاست مسلم، کتاب تحقیقات میرزاست، مال روزدنی است، کتاب خوبی هم است. اینجا از زیاد نقل میکنیم بعضن، احتمالا اقوال اصلی در باب سعی و امر هم از قول میرزا بیاریم. بیاییم بس و پس ما سه مبنا مواجه شدیم. مبنای اول کسایی که میگن همه شرایط داخل امام، مبنای دوم کسایی که میگن شرایط داخلن الا شرایطی که قصد از قبیل قصد امر باشه، و ایشون اضافه میکنه از قبیل ضد مزاحم، و گروه سوم کسایی که میگن فقط و فقط اجزاء داخله. ما نهایتا کدوم رو انتخاب میکنیم؟ برخلاف مشکمون الان از اول بگیم، ما قول امام انتخاب هاییم کرد، لذا میگیم همه داخلن، هم اجزا هم شرایط. لذا ما باید دو گروه رو بیاریم بررسی کنیم رد کنیم تا گروه سوم که قول اصلی باشه سالم بمونه. پس در صدد این یک مبنای مرحوم ناینی رو رد کنیم، دو مبنای منصوب به شیخ انصاری رو رد کنیم. اما مبنای مرحوم ناینی رو بررسی کنیم. مبنای مرحوم آقای ناینی، کسایی که ایشون میفرماد دعوا بر سر اینه که شرائط هم داخلند، لکن نه شرط امر و نه قصد قربت و اینا، فقط نوع اول. نکته ای که قبلش وارد بحث یادتون باشه، قبلا خوندیم در بحث معنای صحت یه بحثی رو امام داشتن در با ناینی که اونجا گفته بودن آقا شرائط و اجزاء نمیتونه صحت به نسبه به اینا تشکیک بشه، نمیتونیم بگیم صحت من حیث الاجزاء صحت من حیث الشرائط. مرحوم ناینی عبارت هم همینجا خوندیم از کتاب فواید الاصول مرحوم کاظمینی، ایشون گفته بود چرا آقا ما صحت من حیث الاجزا داریم صحت من حیث الشرائط. یه مثالی زدیم براتون، گفتیم آقای ناینی میتونه اینجوری بگه، بگه آقا این ماشین به درد میخوره صحیحه، میگی بر چه کاری میخوای؟ میخوای تو شهر به چرخی بد نی، اما اگه بخوای باش بری سفر به کار نمیاد. همونجا گفتیم امام پاسخ دادن که ما صحت من حیث الاجزا یا صحت من حیث الشرائط نداریم، چون همین در این مثاله که به چه درد میخوری، این باز ماشین تو شهریه یه کاری ازش میاد، اما اجزا بدون شرائط همون کارم ازش نمیاد. اجزا بدون شرائط مثل ماشین بی بنزینه، ماشین بی بنزین از اینجا حضرت عالی و تا سر کوچه هم نمیبره. پس ما امام میفرمودن ما صحت من حیث الاجزا یا صحت من حیث الشرائط نداریم. اون نقد رو بذاریم کنار، جای خودش محفوظ، رو مبنای آقای ناینی میایم جلو. مرحوم آقای ناینی میگن آقا ما اگر میگیم صحت من حیث الشرائط، کدوم شرائط؟ میگه شرایط قسم اول، نه شرایط قسم دو و سه. بعد یه برهانی میاد، این برهان یه اشاره مختصری بکنم دوستان یه مطالعی بکنن فردا بررسیش کنیم. ایشون میگه اساسا این دست شرایط دو مرحله از تسمیه و نامگذاری دوره. فرض بر اینه، حواسا من بی خود گفتیم مهم اتاق عبارت چم میخون گوش کنیم.
چون تا گفتیم ورقه ها رفت تو کیف. خب باشه همش فرد.